بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. روز سوم سفر بنابر قولی روز ولادت امام باقر علیه السلام. البته اون روزی که بیشتر مورخین و سیر نویسان به عنوان روز ولادت اون بزرگوار مطرح کردن روز اول رجب هست. بعضی گفتن روز سوم سفر، بعضی هم ربیع الاول رو ذکر کردن. به هر حال ولادت اون بزرگوار رو تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که انشاءالله ما در مکتب اون بزرگوار که یکی از کسانی است که میراث فقهی ما و میراث روایی ما نسبتاً در مورد روایات اون بزرگوار بیشتر هست به دلیل شرایط تاریخی که در زمان اون حضرت بود و امکان نقل حدیثی که وجود داشت، به هر حال احادیث اون حضرت بیشتر به ما رسیده و بعد از اون فرزند بزرگوارشون امام صادق علیه السلام که این دو بزرگوار عمده روایاتی که ما در اختیار داریم از این دو بزرگواره. آیه‌ای که من امروز انتخاب کردم این آیه است که زیاد شنیدید که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. خدا در این آیه می‌فرماید شما نسبت به اون کسانی که یدعون من دون الله کفار و مشرکی لا تسب، اینا رو سب نکنید. چیزهایی که برای اونها ارزشمند هست سب نکنید. فیسب الله عدوان به غیر علم، اینها سب خدا میکنند بدون اینکه بفهمند. البته کذالک زینا لکل امه عملهم، به هر حال ما برای هر امتی عملشون رو تزیین کردیم. هر کی فکر میکنه که کار خودش کار خوبی است و همین هم کار رو مشکل میکنه، که خیلی از ماها که فکر میکنیم کارمون درسته واقعا کار درستی انجام نمیدیم. یحسبون انهم یحسنون صنعا ثم الى ربهم مرجعهم، به هر حال همه برمیگردن به خدا. انا لله و انا الیه راجعون، که خدا هی این تذکر رو میده در آیات مختلف. فینبئهم بما کانوا یعملون، اونجاست که واقعیت اعمالشون رو خدا برشون نشون خواهد داد. خب وقتی خدا ما رو از سب الذین یدعون من دون الله نهی میکنه، خب این یک ضابطه‌ای به ما میده. نکتش هم اینه که فیسب الله عدوان به غیر علم، که این به منزله تعلیله. شما لا تسب، چون اگر سب کنید یسب الله عدوان به غیر علم. خب این یک قاعده‌ای میده که ما نباید مقدسات گروه‌های دیگر رو سب کنیم، بی احترامی کنیم نسبت بهش، که اگر کردیم خب اونا هم نسبت به مقدسات ما بی احترامی میکنن. فیسب الله عدوان به غیره، ولو این که واقعا مقدسات اونها قداستی نداشته باشه. خدا اینجا نخواسته بگه الذین یدعون من دون الله این کارشون ارزشمنده، نه خیر. یدعون من دون الله زینا لکل امتن عملهم، اینا به عنوان یک کار بد معرفی کرده یدعون من دون الله رو. ولی در این حال لا تسب، شما حق سب ندارید، در این حال که اینها کارشون قطعا باطله، قطعا چیزیست که بر سبیل حق نیست. با این همه شما حق ندارید. که اگر ما به این نکته توجه کنیم، خب خیلی از رفتارهایی که ما انجام میدیم گاهی از اوقات به عنوان طرفداری از یک جانب که با توهین جانب مقابل همراهه، تا طبق این آیه کار درستی نیست، کار خلاف شرع است که ما داریم انجام میدیم و نتیجهش هم همین میشه که اونها به مقدسات ما، به ارزش‌های ما حمله میکنن. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث فلسفه علم اصول همونطوری که مستحضرید، ما بعد از تاریخ و مبادی به بحث روش شناسی رسیدیم. مقدمه‌ای در باب روش و روش‌های علوم گفتیم و رسیدیم به این نکته که روش‌های علم اصول فقه به دلیل تنوع مسائل این علم متنوع، روش عقلی و فلسفی، عرفی و فقهی و نقلی، که گفتیم روش عقلی کاربردش در جاهایی است که مسئله یک امر حقیقی رو داره بیان میکنه، یا در اعتبارات نفس الامری یا در امور اعتباری محض که در واقع اینها هم بخشی از قواعد حقیقت در موردشون هست. روش عقلی رو گفتیم شبیه کار فلسفه است، ولیکن فلسفه نیست. ما هیچ وقت در اصول فلسفه بحث نمی کنیم. در روش عرفی گفتیم ما کاربردی که داره یکی از کاربردهای روش عرفی در کشف ارتکازات عقلا و سیره هاست که اینجا شبیه روانشناسی ما عمل میکنیم، که در اونجا روش ذهنی و عینی داریم. گفتیم اینجا چگونه میشه از این روش ها استفاده کرد، که البته ما عمدتا از روش ذهنی در اصول استفاده میکنیم، هرچند امکان استفاده از روش عینی وجود داره. گفتیم یکی دیگر از موارد روش عرفی یا فقهی شبیه علوم تجربی است که در موارد بحث‌های تحلیلی لغوی به کار میره. البته شبیه علوم تجربی است، نه اینکه واقعا همون کاری باشه که در علم تجربی انجام میشه. روش سومی که اشاره کردیم روش نقلی بود، که گفتیم این روش در مواردی که نقل در کاره، مثل نقل سنت، نقل اجماع، نقل شهرت، خود قرآن و سیره که در واقع جزء منقولاتن قابل تطبیقه. در مراحل کشف سنت ما یکی از کارهایی که باید انجام بدیم این است که ببینیم آیا یک سیره یا ارتکاز متشرعی در زمان معصومین وجود داشته یا نه. اینجا از طریق نقل این کارو میکنیم، باز روش نقلی به کار ما میاد. در احراز زمینه تحقق سیره های عقلایی هم در زمان گذشته، باز ما از طریق نقل استفاده میکنیم که روش نقلی است. گفتیم روش نقلی شبیه علم تاریخه، که در اونجا روش انتقاد تاریخی وجود داره و اشاره کردیم که اسناد در اونجا طبقه بندی میشه به مادی و نفسانی. عمده اسنادی که ما در علم اصول مورد بحث قرار میدیم اسناد نفسانی است، که در اونجاست بررسی سندی میکنیم، بعد بررسی محتوایی میکنیم و بعد جمع میکنیم محتواها رو. نکته ای رو اشاره کردیم که ممکنه یک مسئله اصولی از چند روش برش استفاده بشه. مثلا اشاره کردیم در استعمال لفظ در بیش از یک معنا، یکی مثل آخوند روش عقلی رو به کار میبره، یکی مثل مرحوم آقای صدر روش عرفی رو. همینطور اشاره کردیم که گاهی از اوقات یک فقیه یا اصولی در حل یک مسئله از چند روش استفاده میکنه، چون در واقع اون مسئله ابعاد متفاوتی داره که نیاز به روش‌های متفاوت پیدا میکنه. من دو نکته رو در انتهای این بحث گفتم، یکیش بحث اصالت عدم نقله که جلسه قبل اشاره کردم، یکیش بحث تفاوت بین معنای عرفی و لغوی و اصطلاحیه که اون رو دیگه اشاره نمی کنم، چون در واقع این بحث ها خودش بحث فلسفه علم اصول یا روش شناسی نیست. در واقع مصادیق و مثال هایی است که مربوط به خود علم اصوله. از این بحث که بگذریم، یک بحثی رو ما مطرح کردیم تحت عنوان روش تاریخی. روش تاریخی که ما اینجا اشاره کردیم غیر از روش نقلی است که همین الان اشاره کردیم. روش نقلی روشی است که در علم تاریخ به کار میره. اشاره کردیم در روش نقلی میاییم اسناد رو طبقه بندی میکنیم، اسناد مادی مثل ساختمان ها، مکان های تاریخی، اسناد نفسانی مثل سخنان و اندیشه هایی که از گذشته به ما رسیده. خب این اسناد رو گفتیم میایم به لحاظ اعتبارشون بررسی میکنیم، محتوای اونها رو میسنجیم، محتواهای تک تک این اسناد رو با یکدیگر مقایسه میکنیم و جمع بندی میکنیم. این کارهایی بود که ما در روش نقلی انجام میدادیم، که این روش همچنان که عرض کردم در علم تاریخ به کار میره، ولیکن یک روش دیگری وجود داره که بهش میگن روش تاریخی. اسم خود روش هست، روش تاریخی. روش تاریخی یا هیستوریکال متد یک روشی است که در علم تاریخ مورد استفاده قرار نمیگیره. البته میشود در علم تاریخ هم از این روش استفاده کرد، ولی روشی که در علم تاریخ به صورت عمومی استفاده میشه همون روشی است که ما ازش به نام روش نقلی یاد کردیم. روش تاریخی که در واقع برخواسته از فلسفه هایی است که به اون فلسفه ها فلسفه های تاریخیگر هیستوریست گفته میشه، این روش در واقع یک روش خاصی است که در علوم انسانی به خصوص امروز در غرب کاربرد گسترده ای پیدا کرده. در روش تاریخی یا هیستوریکال متد وقتی میخوان یک مسئله رو بررسی بکنن، میان به تاریخ اون مسئله توجه میکنن که این مسئله در چه زمانی برای اولین بار مطرح شد، در اون زمانی که این مسئله مطرح شد چه زمینه‌های تاریخی وجود داشت، چه افکاری، چه حوادث سیاسی، چه مسائل اقتصادی، چه فرهنگ عمومی، چه شرایط اجتماعی وجود داشت، اینا رو بررسی میکنه. تا اینجای کاری که در هیستوریکال متد انجام میشه در واقع یک کار توصیفیه که میان میگن این مسئله‌ای که مطرح شد مثلا در تاریخ کذا، در قرن کذا، در فلان منطقه توسط فلان شخص برای اولین بار مطرح شد، تو اون منطقه توی اون دوره تاریخی شرایط سیاسی اینطوری بود، شرایط اقتصادی اینطوری بود، شرایط اجتماعی اینطوری بود. تا اینجاش بحث توصیفیه، یعنی با همون اسناد و شواهدی که از اون روزگار باقی مونده و در واقع اون اسناد و شواهد از طریق روش نقلی مورد ارزیابی واقع میشه، میان و اون شرایط تاریخی و بستر تاریخی این مسئله رو مطرح میکنن. بعد تحولات تاریخی این مسئله که این مسئله در ادامه تاریخ چرا تغییر شکل پیدا کرد، یعنی زمانی که تغییر شکل، حالا کلمه چرا تعبیر درستی نیست، زمانی که تغییر شکل پیدا کرد مثلا تبدیل شد به یه مسئله دیگری یا شکل مسئله عوض شد، شرایط تاریخی چی بود، شرایط اجتماعی چی بود، شرایط اقتصادی چی بود. تا اینجای مسئله همش توصیفه که در واقع ما بیایم یه مسئله ای رو در یه علمی، در هر علمی، مثلا در علم پزشکی ببینیم اولین بار مثلا کسی که پرداخته به مسئله جریان خون در بدن چی بوده، تو اون زمانی که این مسئله جریان خون رو مطرح کرده چه شرایطی بوده، شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و بعد این بحثی که او مطرح کرد در چه زمانی تغییر پیدا کرد، اون کسی که تغییرش داد بحث رو، اون زمان او چه شرایطی بود. تا اینجاها بحث همش توصیفیست، البته در این توصیف ممکنه اشتباهاتی رخ بده، ما نتوانیم شواهدی رو که در اون زمان وجود داشته درست شناسایی کنیم، یا بعضی از شواهدی رو که ما در اختیار داریم در واقع اعتبار درستی نداشته باشه، ممکنه خطایی بکنه. ولی این مسئله مهم در روش تاریخی اینه که اینها بعد از اون توصیفی که انجام میدن میخوان به یک نتیجه گیری و یک تحلیل دست پیدا کنن که بین اون چیزی که در اون شرایط تاریخی وجود داشته و بین این مسئله ای که مطرح شده میخوان یه ارتباط ایجاد بکنن. چون در واقع هیستوریست ها که حالا نگرش های متفاوتی در بین هیستوریست ها هست، مثلا هگل یه فیلسوف هیستوریسته، در بین هرمنوتیک ها دیلتای یک هرمنوتیک هیستوریسته، هیستوریست های متفاوتی داریم، ولی هیستوریست ها در این جهت با هم مشترکن. تاریخی گرها، یعنی تاریخی گر غیر تاریخ نگارا غیر از اینه که علم تاریخ رو کار میکنه، اینا اصلا عالم تاریخ نبودن، خودشون فیلسوف بودن. ادعای اینا اینه که هر پدیده‌ای در واقع مرهون شرایط تاریخی است که اون پدیده درش رخ میده. هر پدیده‌ای در یه بستر تاریخی خاصی اتفاق میفته و علتش هم اون بستر تاریخی خاصه. اگر اون بستر تاریخی نبود این پدیده اتفاق نمی افتاد، که اینجا بعضی ها دیگه مثلا مثل دیلتای، ما هرمنوتیکش رو قبلا توضیح دادیم تو مبادی به اصطلاح علم اصول. خب دیلتای معتقده که اصلا انسان یک هویت یکسانی است، تفاوت‌هایی که بین آدم‌ها پیدا میشه فقط مرهون شرایط تاریخی اونهاست. یعنی هر آدمی رو جای هر آدمی بگذاری همون میشه. ما همیشه این مثال میزنیم، یعنی اگر هیتلر در شرایط تاریخی حافظ بود میشد حافظ و دیوانی مثل حافظ میسرود، حافظ اگر در شرایط تاریخی هیتلر بود میشد هیتلر و مثلا جنگ را مینداخت، کشتار میکرد. اینا معتقدن به این، میگن فرقی بین مثلا چنگیز مغول یا مثلا فرض کن فلان دانشمند، مثلا فلان فیزیکدان آینشتاین نیست. اون شرایط تاریخیش باعث شده فیزیکدان بشه، این یکی شرایط تاریخیش باعث شده تبدیل بشه به یک آدم خونخوار. اگه آینشتاین جای چنگیز بود میشد چنگیز، چنگیز جای آینشتاین بود میشد آینشتاین. اصلا اینا برای، یعنی این قسم نوعی از هیستوریستا مثل دیلتای، اینا اصلا برای خصوصیت‌های فردی هیچ ارزشی قائل نیستن. میگن این اصلا همه هویتش هویت تاریخی است. البته هیستوریست ها متفاوتن، عرض کردم، یعنی نگاه های فلسفی که نسبت به تاریخ وجود داره متفاوته، همه یه جور نیستن، ولی در این جهت با هم مشترکن که بین شرایط تاریخی و پدیده ها خیلی ارتباط قائلن. اونایی که از روش تاریخی استفاده می کنن، توجه کنید روش تاریخی گفتم مربوط به علم تاریخ ضرورتن نیست، اونی که مربوط به علم تاریخ عمدتاً روشیست که در تاریخ به کار میره، روش نقلیه. ولی روش تاریخی هیستوریکال متد، این در واقع بر اساس یک فلسفه، فلسفه های تاریخیگر شکل گرفته و این فلسفه ها چون مبتنی بر این نگرشند که تأثیر تاریخ رو بر پدیده ها اصرار دارن، تو روش تاریخی اینا میان وقتی یه پدیده ای رو بستر تاریخیشو بررسی میکنن که تا اینجاش توصیفیه، میان بین اون پدیده و بستر تاریخی میخوان ارتباط برقرار کنن، بگن علت این که این مسئله تو این زمان توسط این شخص مطرح شد این شرایط تاریخی بوده، این حوادثی بوده که اتفاق افتاده. آیا چنین روشی در علم اصول میتونیم ازش استفاده کنیم؟ من قبل از اینکه حالا به این سوال جواب بدم یه مثالی رو بگم که این مثالها رو اینا متأخرن گفتن. مثلا فرض کنید این یه بحثی است که بعضی از کسایی که راجع به بحث ولایت فقیه مطلب نوشتن یا مطلب گفتن این جمله رو دارن، این یک مثال واقعیه. بعضی‌ها اینجوری گفتن مثلا اولین کسی که مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرد حضرت امام رضوان الله علیه بود. این مثلا همین طلبه‌ها که میگن اولین کسی که در کل تاریخ بحث این که فرق آب کر با آب قلیل چیه رو مطرح کرد منم، که قبل از من هیچ کس به این مسئله نپرداخته بود و هیچ رساله و کتابی در این زمینه نوشته نشده بود. اولین کس در تاریخ من بودم که کشف کردم که آب کر داریم و قلیل. این دانشمندان بزرگم در غرب و بعضی از تابعینشون در بین ما کشف کردن که اولین کسی که مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرده در تاریخ اسلام امام بوده، اصلا قبل از ایشون این مسئله وجود نداشته. و حتی شیخ مفید در مقنعه هم که بحث ولایت فقیه رو گفته است که حضرت امام خمینی بعد قدس سره این رو خواهند گفت، ایشون در اونجا اینجوری فرمودن. اون ده هزار سال قبل از امام، ایشون هم ارجاع داده به امام. بالاخره گفتن امام اولین کسی است که اینو گفته. بعد حالا کشف کردن گفتن نید علت این که امام این مسئله رو گفت قبلی ها نگفته بودن چی بود؟ علتش اینه که این پدر امام رو شاه کشت، این شاه زمان کشت، بعد امام میخواست انتقام بگیره از این شاه، گفت خب ولایت مال خودمه، خودم شاهم، که بیاد حساب شاه رو برسه. اینا یه همچین تحلیلایی که من میگم که البته خیلی مسخره به نظر ما میاد، ولی خب کردن و به عنوان تحلیل‌های خیلی مهم دانشمندان بزرگ و روشنفکران جهان برطرح دیگه. بالاخره یحسبون انهم یحسنون صنعا، بالاخره زینا لهم اعمالهم، دیگه همیناست دیگه. خلاصه اینا خیلی به نظر خودشون کار مهمی است. بعضی هاشون گفتن نه آقا، به شما اطلاعاتتون کمه، اولین کسی که مسئله ولایت فقیه مطرح کرد که اینو یکی از بزرگان حوزوی تحصیل کرده فرموده بود که از غرایب روزگاره که یه آدمی که این همه تحصیلات حوزوی داره و خودش خدا رحمت کنه اعلم العلماء تاریخ بشریت میدونه، اینجوری افاده بفرمان. فرموده بودن نخیر، اولین کسی که اینو مطرح کرده امام نبوده، مرحوم نراقی بوده. شوالا مرحوم نراقی کجا؟ شیخ مفید کجا؟ شیخ مفید تو مقنعه، در جای جای مقنعه بحث ولایت فقیه رو گفته. بالاخره گفتن اولین کسی که مطرح کرده مرحوم نراقی بوده. علتش چی بوده؟ گفتن به خاطر اینکه در زمان نراقی پادشاه وقت که ناصرالدین شاه ظاهرم بوده میخواست یک جنگی انجام بده، مرحوم نراقی برای اینکه بتواند حمایت از او بکنه در جنگ بر علیه کفار، بحث ولایت فقیه رو مطرح کرد. این رو در کتابشون اون بزرگوار خدا رحمتش کنه نوشته، چون ما نفهمیدیم ماست و دروازه هر دو بسته میشه ولی چه ربطی به هم داره، چون حالا مرحوم نراقی ثابت کنه ولایت فقیه رو، چه ربطی داره به ناصرالدین شاه؟ مگه ناصرالدین شاه فقیه بوده که مثلا مرحوم نراقی اگه اثبات کرد ولایت فقیه رو مثلا برای ناصرالدین شاه منفعتی داشته؟ یا نه مثلا شاید ایشون مورد نظرش این بوده که مثلا مرحوم نراقی خواسته بگه ولایت مال فقیه، ما خود فقیهیم، اینا به این گندگی، خب ولایت پس مال ماست، حالا ما که ولایت داریم به این شاه کمک کنید، مردم ولایت مال ماست دیگه، شما شرعا باید از ما تبعیت کنید، به این شاه در این جنگ کمک کنید. بالاخره این روش رو در این جور مسائل به کار بردن. آیا این روش رو میشه در علم اصول ما به کار بگیریم؟ جواب این که بله امکانش هست. ما مثلا یه مسئله اصولی، حالا ما اینجا مثال زدیم، فرض کنید حجیت خبر باید، هر مسئله حجیت ظهور، نمیدونم امر ظاهره در وجوب است، نهی ظاهره در حرمت، هر مسئله رو شما میتونید این بحث رو مطرح کنید که اولین بار در تاریخ اصول کی این مسئله رو مطرح کرد؟ اونی که مطرح کرد در چه شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی زندگی میکرد؟ اینا رو میتونید مطرح کنید. اما استنتاج کردن، اشکالی که در این روش وجود داره این است که بین اون توصیف، مثل اینکه امام رو خب پدرشون رو کشتن، بله درست، امام هم مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرده، درسته، اما امام اولین کسی نیست که ولایت فقیه رو مطرح کرده. ما اینو در کتاب ولایت فقیه گفتیم، در کتاب ولایت دیانت گفتیم، یک رساله فوق لیسانس زیر نظر من در این زمینه در تاریخ ولایت فقیه نوشته شده که آقا بحث ولایت فقیه بحثی بوده که از گذشته جز مسلمات فقهای ما بوده، و نه فقط فقهای ما بلکه اهل سنت. من در آثار اهل سنت هم شواهد زیادی رو ذکر کردم که اینام قائل بودن اصطلاح ولایت فقیه اصطلاح متأخره، ولی محتوای ولایت فقیه نه به این عنوان با این اسم، یه محتوای جدید نیست، این جز مسلماتشون بوده که فقیه چنین ولایتی داره. شیخ مفید تو مقنعه، تو بحث امر معروف نهی از منکر، چه جای مختلف وقتی امر معروف نهی از منکر میگه مراتبی داره، یه مرتبهش مال سلطانه، بعد میگه سلطان کیه؟ میگه سلطان معصومینن، منصوبین خاص معصومینن و کسانی که در دوران غیبت فقیه هن که اینا منصوب عامن. خودش داره معنا میکنه ولایت، حالا به تعبیر سلطان، حالا تعابیر متفاوت. به هر حال اونی که میخوام عرض کنم اینه، مشکلی که در روش تاریخی وجود داره اینه که اون توصیف که مثلا تاریخ در اون زمانی که این مسئله مطرح شد پادشاه کی بود و شرایط اقتصادی چی بود، شرایط اجتماعی چی بود، این توصیف به این مسئله چگونه ربط داده بشه. عرض کردم مبنا اینه که آقا هر مسئله‌ای در یه بستر تاریخی شکل میگیره، یعنی مثلا اگر اون شرایط تاریخی نبود اصلا مسئله حجیت خبر واحد مطرح نمیشد، اصلا مسئله ظهور امر در وجود مطرح نمیشد، این یک شرایط تاریخی بوده که باعث شده این مسئله مطرح بشه. خب ما این کبرا رو که قبول نداریم، ما که فلسفه‌های هیستوریستی معتقد نیستیم که. کی میگه همچین چیزی؟ بله این تو اون شرایط شکل گرفته، اما کی میگه اگر شرایط دیگری بود این مسئله اصلا مطرح نمیشد؟ چه دلیلی بر این داری؟ این تو اینجا اتفاق افتاده، معناش اینه که به هیچ وجه در شرایط دیگری نمیشده همچین مسئله به ذهن کسی برسه. و بعد نکته دیگری که وجود داره باید بهش توجه کنیم اینه، اصلا این مبحث یعنی روش هیستوریستی، روش تاریخی، روش هیستوریکال متد، روشی نیست که از نظر اصولی ها اهمیت پیدا بکنه. میشه استفاده کرد، واسه این تاکید میکنم، بله ما میتونیم این سوال مطرح کنیم که مثلا مسئله حجیت خبر واحد کی مطرح شد، چرا مطرح شد، چه تحولاتی داشت، همه اینا رو میتونیم مطرح بکنیم، ولی این از نظر اصولی ارزش نداره. چرا؟ چون چیزی که برای اصولی مهمه چیه؟ اصولی دنبال چی میگرده؟ اصولی دنبال چی میگرده؟ یکی بگه دیگه، اقلا ما این همه چیز گفتیم تو چی؟ احسن، ما از اول هی داییم اینه میگیم آقا اصولی فقط یه دونه کار داره، میخواد ببینه فقیه به چه چیزی میتونه احتجاج بکنه، دنبال حجت جمع کردن برای فقیهه. اصولی فقط کارش اینه، به بقیه کارا کاری نداره. اگر یه وقتی یه چیزای دیگه میگه، استطرادن مقدمه اون مثلا حجت درست کردنشه، اون به اون جهت میگه. اصولی و الا کار اصلیش حجت پیدا کردن برای فقیهه. و این روش یعنی روش تاریخی هیچ وقت حجت درست نمی کنه برای فقیه، چون با این روش نمیشه مثلا حجیت خبر واحد ثابت کرد، حجیت این که مثلا امر ظاهر در وجوبه ثابت کرد، اینا رو نمیشه با این ثابت کرد. بله این روش قابل تطبیق هست در اصول، البته با محدودیت هایی که در این روش وجود داره که اشاره کردم که مبتنی بر مبانی فلسفی است که ما اصلش رو قبول نداریم. فل جمله قبول داریم، بله بعضی از مسائل به دلیل بعضی شرایط و بعضی ویژگی ها در یک زمان مطرح شده، ولی یه همچین کبرای کلی رو ما قبول نداریم که اگر این شرایط نبود هیچ وقت این مسئله پیدا نمیشد. همچین چیزی رو که هیچ کس نمیتونه ثابت کنه، قابل اثبات از این گزاره هاییست که به قول اون به اصطلاح تجربه گراها فاقد معناست، معنا نداره این جمله گزاره که آقا اگر این شرایط نبود هرگز این اتفاق نمیفتد، چون اصلا قابل نفی و اثبات نیست. چجوری میشه تو ثابت کنی که اگه این شرایط نبود این اتفاق نمیفتد؟ بله این که تو این شرایط این اتفاق افتاده اینو میتونی ثابت کنی، بگی آقا این شرایط اینها شواهدش، اینم این اتفاق، بله این اتفاق تو این شرایط افتاده، اما اگر این شرایط نبود این اتفاق نمیفتاده که نمیتونی ثابت کنی. و نکته مهمتر این که بحث روش تاریخی با اهداف اصولی که جستجوی از حجت هست برای فقیه ربطی نداره، و همین دلیل ما روش تاریخی رو نمیبینیم که در علم اصول به کار گرفته بشه، و این که به کار گرفته نشده هم جا داشته. حالا غیر از این که این روش مبناً مشکل داره، اصلا با اهداف اصولی هم سازگار نیست. این بحث ما هم تمامه. بحث بعدی که خواهیم داشت انشالله هفته آینده اگر فرصتی پیدا شد، بحث روش استقرائیست که آقای صدر در علم اصول باب اون رو باز کردن، که در این روزها در مسائل فلسفی در مسائل اصولی هم ماهی بهش برخورد میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.